بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمود از حیث برنامه ریزی و نظم و کارهای دراز مدت و بنیادین و عمیق و علمی و طولانی و دقیق جوری برنامه ریزی جوری زندگی بکنیم که انگار هیچ وقت نمیمیرید. یه این روایته که انگار موجود ابدی هستیم. میگه که آقا من امشب ممکنه بمیرم، پس چرا بشینم برنامه توسعه دراز مدت بریزم یا دانشگاه ها رو برنامه ریزی کنیم برای تولید به من چه، من که دارم میمیرم ممکنه بمیرم. نه، فرمود در برنامه ریزی و اداره دنیا جوری دقت کنید و کار کنید که انگار تا ابد زنده اید. این خیلی روایت بلندیه، ولی از حیث انسانی، از حیث وارستگی، از حیث دلنبستن به زر و زور و شهرت و قدرت و دنیا جوری باشید که انگار امروز روز آخرتونه و آماده باشید که فردا مرده باشید. جمع این دوتا که ما از نظر مدیریت علمی و منطقی و عقلی و برنامه ریزی جاودانه و ابدی برنامه‌ریزی کنیم، انگار اصلا همه تو دنیا تا آخر خود من هستم. اصلا آخرت گرایی مضمون به مفهوم کاتولیکیش نه، زهد کاتولیکی نه، زهد اسلامی که از توش تنبلی و مفتخوری و حاشیه نشینی و کنارگیری و انگل بودن و برنامه ریزی نکردن و ساده انگاری و علمی نبودن، اینا از توش نباید در بیاد. از توش کار بیاد بیرون و جهاد و تلاش، همطور که خود پیامبر حضرت امین بودن که زاهدترین و متوکلترین آدم ها بودن، فعالترین و مثبتترین آدم ها هم بودن. این روایت خیلی بار مهمی داره که جوری برنامه ریزی کنید که انگار تا ابد زنده اید، ولی جوری زندگی کنید از حیث انسانی که انگار امروز روز آخرتونه. این دوتا با هم دیگه میشه. یا پیامبری که از اصحابشون دفن می‌کردن، آمدن خواستن جنازه رو بذارن تو قبر، این خیلی جالبه. پیغمبر گفت نه، این قبرش تنظیم نیست، از ذره درست مهندسی نشده، من باید برم درست. رفتن پایین شروع کردن به ظریف‌کاری و تمیزکاری تو قبر. بعد دیگه گفت آقا دیگه حالا قبرم تمیزکاری داره دیگه، حالا دقت تو قبرم، قبر مرده رو می‌خواد سرش ببندی بپوسه، قبر مال خراب شدنه. پیامبر فرمود مهم نیست که چی می‌سازی، قبر یا ساختمون یا خونه است یا کارخانه است، مهم نیست چی می‌سازه، هر چی می‌سازه یه مسلمان باید درست بسازه. یعنی وجدان کاری و انضباط کاری، هر چی می‌سازی ولو قبر باید تمیز و درست و دقیق. ها شما ببین اگه دانشگاه‌های ما، بازار ما، کارخانه‌های ما به همین یک روایت عمل بکنه، این وضعی که داریم که خودمون به خودمون اعتماد نداریم. و از اینجا آیات روایت زیاده، اینا همه توجیه اسلامی برای مفهوم پیشرفته که ما میتونیم حیوان. ببینید حالا یک مثال اینم عرض بکنم، این خیلی مهمه، اینا مسائل کلیدیه. تو تفکر لیبرال میگن که متفکران برجسته‌شون در تعریف توسعه لیبرال سرمایه‌داری همه اینو میگن، تو کتابای توسعه این هست که میگن آقا این موعظه های اخلاقی که دین و انبیا اینا میکنن که آقا مثلا هرس نزن، هرس نزن، مثلا دنبال هوای نفستون نباشی، شهوت مثلا شهوت پرست نباشی، فقط خودتون رو نبینید، بقیه رو هم ببینید، اهل ایثار باشید. اونا میگن این مفاهیم برای این مجالس مذهبی و کلوب‌های چیزی و اینا خوبه، برای جامعه سازی خوب نیست. اگه من هوای نفس نداشته باشه، اگه یه سرمایه‌دار هوای نفس نداشته باشه، شهوتمند نباشه، چه مرضی داره تولید ثروت بکنه؟ اگه یک دانشمند شهرت طلب، شهرت پرست نباشه، چرا بشینه زحمت بکشه توی یک آزمایشگاه و فلان؟ ببینید درست تعریفی که از انسان میدن تعریف یه حیوان خودخواهی است که اگر منفعت او کارش همون لحظه، یعنی صدای جرینگ سکه‌ش رو اگه همون لحظه شنید به خودش رسید فوری منفعتش، این توجیه داره. اگه نرسید که توجیه نداره، این دیوانه است. شما تعریفی که از عقلانیت شده توی آثار نظریه پردازان برجسته عقلانیت افزاری در غرب ببینید، حالا تازه ماکس وبر بهتر صحبت کرده، یعنی عقلانیت معطوف به ارزش و عقلانیت معطوف به هدف و معنی عام هم قبول کرده، ولی بقیه‌شون که اینجوری نیستن. آدمی که کاری میکنه ولی منفعت فوری مادیش به شخص خودش نرسه و تجربی هم نباشه، عیناً توی بحث‌های توسعه میگن این دیوانه است، مستاق یه آدم دیوانه است، یعنی آدمی که عقلانیت نداره. تو تعریف اسلام میگه شما البته دنبال منافع مشروع خودت باید باشی، هر انسانی به احترام اجتماعی، به قدرت، به ثروت، به تشویق اینا نیاز داره، اینا منافاتی نداره با موحد بودن و مؤمن بودن و تقوا و اینا، باید تشویق کرد، باید امکانات داد و اینا، ولی اون نباید اینجوری باشه که من عملی رو انجام بدم که فوراً و فقط منافعش به مادی فقط به خود من برسه. بلکه تو تعریف توسعه و پیشرفت اسلامی میگه شما هر خدمتی که به دیگران و به علم هم میکنی، همون خدمت رو تو دنیا هم باید احترام تو بذارن، جبران بکنن، در اینا همون خدمت رو تو داری در واقع به خودت میکنی. هر عمل انسانی و خیری انجام میدی، هر قدم مثبتی برای جامعه برمیداری، در درجه اول برای خودت برداشتی، چنان که هر ظلمی که به مردم میکنی در درجه اول به خودت کردی. این آیه قرآن دیگه، هر کس به دیگران ظلم میکند بداند که در درجه اول به خودش ظلم کرده است، هر کس به دیگران خدمتی میکنه بدونه که در درجه اول به خودش خدمت کرده، هر کاری میکنی به نفع خودته، منت نگذار. اون اسطوره که عرض کردم یه اسطوره سه درجه ای سه طبقه ای درست کردن برای که ذهن ما فلج بشه، که ما بگیم من ایرانی، من شرقی، من آسیایی، اصلا نمیتونم من طرح جدیدی داشته باشم برای پیشرفت جامعه خودم، نمیتونم. اون اسطوره سه مرحله ای یا اون سه اسطوره در باب ایناست که ببینید چجوری راهه. به اسم اسطوره پیشرفت، راه پیشرفت و تفکر به ما بسته شده، راهشون به ما بسته، خودمونم قبول کردیم. بهترین راه برای تعطیل تفکر و عقل چیه؟ اسطوره سازی، مطلق سازی از این مفاهیم بشری خطاپذیر. بهترین راه برای تعطیل اراده معطوف به پیشرفت عملی چیه؟ جبر سازی. یعنی بگن آقا یه جبری، تو محکوم یه جبری، یعنی اگر شما بگن که آقا این یه اسطوره است، تو که نمیفهمی، که تو که حق نداری استدلال بکنی رد و قبولش بکنی، این اسطوره، این یعنی عقل تو تعطیل کن. اسطوره پیشرفت و توسعه و ترقی، پروگرس و دیولپمنت با تعریف سرمایه دارید، این یعنی یه امر مطلق مقدسی، یه اسطوره وجود داره، تو حق نداری راجبش فکر کنی، تو فقط داری حق داری اون رو حفظ کنی، از بر کنی. و ما یک مقوله، بزرگترین مقوله تو علوم این مقوله از بریاته، فقط باید از بر کنیم، از بریات که از بر میکنه بعدم پس میاریم، بالا همدیگه بالا میاریم، تو کنفرانس ها، تو کلاس ها، تو پایان نامه ها، تو مجلات علمی بالا هم بالا میاریم، همین چیزایی که مال هیچ کدومش محصول فکر ما نیست. ما این وسط یه ظرفیم، یه سطلی که از یه حوضی آب برمیداریم میزه توی حوض دیگه. دانشگاه های آسیایی و آفریقایی سطلن، مفاهیم رو همینطور درسته از توی کتاب های ترجمه شده برمیدارن خالی میکنن رو سر مشتریش، مخاطبش یا شاگردش. ما اینیم. چرا اینجوریم؟ برای که برای ما اسطوره سازی شده از مفهوم پیشرفت، ترقی و توسعه، ما اجازه تفکر راجع به مسائل نداریم. و بعدم به ما میگن آقا این جبریه. این جمله رو زیاد شنیدیم که میگن ما در دوره گذار هستیم، این نشنیدیم زیاد؟ خیلی هم میگن، من دیدم میفهمن و نمیفهمن این جمله، ما در دوره گذار هستیم، در دوره گذار، در دوره گذار این مسائل طبیعی، دست و پا زدن ها طبیعی است. این جمله یعنی چی؟ ما در حال گذار، در این اگه منظورتون اینه که ما در حال تحولیم، خب بله، این که کشفی نیست. قبائل بدوی گوشه‌های جنگل‌های استرالیا هم در حال تحول و گذارن. مثلا انسان، فرد و جامعه، انسان در حال گذار، طبیعت هم در حال گذاره. مثلا چی هست که در حال گذار نیست؟ غیر از خدا چیه که در حال گذار نیست؟ ولی منظورش این نیست. وقتی میگن شما در حال گذارید، چی میخوان بگن؟ یک، میخوان اسطوره سازی کنن برای تعطیل تفکر و قدرت عقل ما، عقل آزاد نداشته باشیم. دو، میخوان جبر سازی، یه نوع دترمینیزمی رو به ما تحمیل کنن، قالب کنن که یه جبری وجود داره که شما نمیتونید در برابرش مقاومت بکنید. میگن شما در حال گذار از سنت به مدرنیته هستید، شما که کاری نیستین که در حال گذاری. میدونی یعنی چی؟ توی موجای طوفانی، وقتی دریا طوفانی است، این کنار ساحل دیدید چه موجای سنگینی میاد که اگه یه آدم شناگری اونجا گیر کنه هیچ تصمیم خودش نمیتونه بگیره، هیچی دست خودش نیست، هیچی دست خودش نیست. من یادم تو عملیات بلفجر 8 که بچه ها قواس بودن و اینا وارد آب شده بودن، یه ساعتی یه بخشی از این آب که جزر بود و فاصله آب کم بود و جزر هم بود، سرعت آب زیاد بود، بعد از این ستونای قواس شناگری و قواسی نمی کردن، آب با اینا بازی می کرد، اینا با آب بازی نمی کردن. فرق یه قواسی که رو آب سواره درش کنا می کنه، رو آب سواره، با یه شناگری که آب داره رو او سواره و داره باش بازی میکنه. وقتی میگن شما در حال گذارین، ملت‌های آسیایی، آفریقایی، شرقی ها، مفلوک ها، بردگان، بیچارگان، مترجما، مصرف کننده ها، آدمای درجه دو، شهروندان درجه سه و چهار جهان، وحشی ها، شما در حال گذارین، این حرفایی است که به ما میگن دیگه. اینا حرفای مؤدبانه است که به ما میزنن. تو بحث جامعه شناسی توسعه ببینید چی ها میگن. شما در حال گذارید، یعنی شما شنا نمی کنید، شما رو آب داره میاره. شما نه حق تفکر دارید نه حق تصمیم گیری. این گذار یک انتقال جبریست از یه مرحله به یه مرحله. البته همونطور که یه بچهی که بالغ میشه گذار از دوران کودکی به دوران بلوغ یه عوارضی داره، جوش صورت میزنه، نمیدونم مشکلاتی داره از نظر روانی، یک عکس العملای غیر عادی گاهی نشون میده، دوران بلوغ دیگه یه شورش‌هایی میکنه، یه کارایی میکنه. شما هم اینجوری این انقلاب‌ها و جنگ‌ها و این مسائلی که پیش میاد از این قبیل جوش صورت، شما در حال گذاری. بعد میگیم شما چی؟ شما در حال گذاری؟ میگه نه، ما معیاریم، ما مقصدیم، ما وصول اولیا هستیم. این تقسیم ها رو ببینید به شکلهای مختلف. مثلا میگن که جامعه توسعه یافته، جامعه توسعه، جامعه تقسیم میشن به سه بخش: توسعه یافته، توسعه نیافته، در حال توسعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی جامعه کامل، ناقص، در حال تکامل. جامعه خوب، بد، بد در حال خوب شدن. جامعه سفید، جامعه سیاه، سفید، سیاه در حال سفید شده. سفیدش کیه؟ ماییم. چرا؟ برای که بزرگترین تجمع ثروت و قدرت در دنیا دست ماست. برای که تمام منابع زیرزمینی و ثروت رو، از خاورمیانه نفتش رو، از آفریقا منابع سنگهای قیمتی زیرزمینیش رو، از آمریکای لاتین کیش رو، از همه جا، برای که ما آوردیم اینجا. ما 300 سال از قرن 17 میلادی تا الان بیش از 300 ساله همه جای دنیا لشکرکشی کردیم، یا آدمای خودمون رو گذاشتیم سر کارا، یا رسما گرفتیم تمام منابع ثروت دنیا رو آوردیم اینجا. یه 5 6 تا کشور و ملتن، اینا الگوئن. یه 10 20 تا شهرن، اینا ثروتمندن. اینا شهرها و ملت‌های توسعه یافته کامل سفید و انسان کاملن. اینا متمدنن. بقیه بشریت یا وحشی‌اند و بربری‌اند، یا وحشی هایی هم که دارن رام میشن. مگه اینا چیزایی نیست که به ما گفتن و میگن؟ مگه اینا نیست؟ بوش تو همین صحبت اخیرش گفت، گفت من از طرف جهان متمدن به ایران میگم که شما باید بمب اتمی نداشته باشید، ما باید داشته باشیم. برای چی تو باید داشته باشیم ما نباید داشته باشیم؟ برای چی؟ حالا اینا ایران که میگه ما نداریم، نمیخوایم داشته باشیم، اصلا من سوال میکنم برای چی ما نباید داشته باشیم، تو باید داشته باشی؟ برای که او مدرنه، اونا انسان کاملن، ما وحشی و بربریم. نه، ما همه بشریت اینجوره. ببینید اینا چجور جا انداختن تو ذهن همه ماها. من اگر به شما گفتن که ما نقطه تکاملیم، نقطه تکامل ایکسه، ما اینجاییم، ما هم اینجاییم، شما تو نقطه ایگرگیم، بین نقطه X و Y نقطه Z وجود داره، ما توسعه یافته و انسانها و جوامع کامل پیشرفته مدرن مترقی اینجوری هستیم، الگوییم، ایدئالیم، شما او پایینیم. اونایتون که هنر کنن دارن از او پایین میان بالا. وقت بازم عیبی نداره تا اینجاش، تا اینجاش هم عیبی نداره. ببینید از پیشرفت و ترقی و توسعه مصول اولیا میسازن، مدینه فاضله بدون فضیلت، درست شد؟ اسطوره میسازن که شما نتونید راجبش فکر کنید، عقل تعطیله، مطلقه، برخورد انتقادی و پیشنهادی نه. چون هر کس که فکر کنه انتقاد و پیشنهاد میاد تو ذهنش دیگه، راجب هر چیزی. الان به شما بگن، به ما بگن آقا این راجب سیستم صوتی و سیستم این تالار و راجب سیستم اصلا مدیریت این دانشگاه، بشینیم فکر کنیم. وقتی فکر کنیم انتقاد و پیشنهاد میاد دیگه. ولی وقتی اسطوره شد انتقاد و پیشنهاد در کار نیست. از مفهوم پیشرفت و توسعه و ترقی و مدرنیته و اینا اسطوره ساخته میشه، برای که ما نتونیم فکر کنیم راجع بهش. بعد مرحله بعدی مرحله جبر، جبر، دترمینیزم. میگن شما در حال گذار قهری و جبری هستید به او سمت. شما که کاری نیستید، دست و پای بی خودی نزنید. تا اینجا درست شد؟ عقل تعطیل شد در اسطوره سازی، اراده تعطیل شد در چی؟ در مقام دوم. چون وقتی جبره ما در حال گذار قهری هستیم، پس چه اراده ای، چه تصمیمی؟ ما و ملت‌های ما چه کارن؟ پس چرا ما فکر کنیم؟ چرا برنامه‌ریزی کنیم؟ چرا تصمیم بگیریم؟ اجماع ملی یعنی چی؟ عزم ملی یعنی چی؟ نه، همه بی‌معنی میشه این کلمات. اول بشر تقسیم میشه به بشر قدیم و جدید. ببینیم ما قبول داریم بشریت جوامع حتما تحول دارن، حتما بشر امروز با بشر سه قرن پیش معلومه که فرق میکنه. کدام دیوانه است که اینو نفهمه؟ کدام دیوانه است که اینو نفهمه که بشریت قرن به قرن حتی دهه به دهه فرق میکنه؟ واقعا الان جامعه جهانی الان با جهان 50 سال پیش کجاش یکیه؟ الان مثلا ماهواره 30 سال تقریبا ماهواره به عنوان یک رسانه و 10-15 سال اینترنت و حتما 10 سال دیگه 20 سال دیگه اتفاقات دیگری زیر و رو میکنه اصلا کل بسیاری از مناسبات رو دیر یا زود. اینا که کسی که بگه آقا تحول نیست، تفاوت نیست، تغییر نیست، که این چشماشو بسته گوشاش هم بسته. ولی یک بار شما میگید آقا تحول و تکامل و پیشرفت و ترقی و تکامل اینا آری، اینا همه باید هم باشه، باید بهش فکر کنیم. ما ولی فکر میکنیم فکر انتقادی و اجتهادی. اما یه بار میگی که ازش اسطوره میسازی، میگی الگوت منم، تو کاری نیستی، تو زیر صفری یا صفری نقطه صد منم، تو اگه زور بزنی در حال توسعه ای، تا اینجاش هم عیب نداره. خب بحثش اینه که این سیب جبری هم هست، شما در حال خود اونا این سیر نبوده، خود اونا میگن آقا بشر قدیم بوده تا مثلا قرن فلان یه مرتبه بشر جدید آمده، تفره موتاسیون بشر جدید آمده. در این که بشر عرض کردم الان با بشر چند قرن فرق میکنه شکی نیست. این تفره رو از کجا آوردین که یک بشر ذاتن متباین و متفاوت با اون بشر شده؟ اون بشر قدیمه، اون مذهبی بوده، ما نیستیم، او از عقلش استفاده نمیکرده، ما میکنیم، او انتقادی بر خود میگم. اینا چیزایی که تاختن دیگه در تعریف های مدرنیته، شاخص های مهمش ایناست تقریبا. اصلا انقلاب زیست شناسی شده تو بشر، انقلاب معرفت شناسی در حدی که کل معرفت و حق و باطل و درست و نادرست و همه چیز، اخلاق، معرفت، فضیلت، عدالت، همه چیز زیر رو شد. یا مسئله دیگری است، سنت و مدرنیته، بشر قدیم، بشر جدید، ازش یک متا تئوری میسازن، یه فراروایت، وید نمیخوره، نمیشه نقدش کرد، نمیشه سوال کرد. شما هیپنوتیزم میشی در برابر کلمه پیشرفت، توسعه. همونطور که راجع به آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، کلماتی که همطور معنا نشده، بحث نشده، استدلال نشده، به سمت ما پرتاب میشن، تو سر ما میخورن. هیچ کس اجازه نداره بگه آقا من میپذیرم، به شرطی که میپذیرم با این استدلال نه با اون استدلال، یا اصلا نمیپذیرم. اینا نیست. وقتی ازش میپرسه که مراد از مدرنیته عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی و فردگرایی است، خب اینا تو مفاهیم اسلامی و دینی وجود داره با تعریف خاصش. مرادتون دنیاگرایی و انسان پرستی و دین ستیزی است، اینا با تفکر ما نمی‌سازه. میگن نمی‌سازه و اینا نداریم. نمی‌سازه اینا، شما در حال گذار قهری هستید. درست شد؟ بعد ازش می‌پرسی آقا ملاک انتقال عبور از سنت به مدرنیته چیه شاخصش؟ اشخاصیان مثلا کانت مرز سنت و مدرنیته است، هیوم، دکارت، روسو، کیه؟ اینا که هر کدوم یه چیز گفتن. متفکران لیبرال و متفکران ضد لیبرال در غرب که اینا به اندازه هم همشون حرف زدن، به اندازه هم استدلال کردن. تو حوزه فلسفه سیاسی ملاک شروع مدرنیته هابز و ماکیاولیست یا لاکه، اونا که ضد هم حرف زدن همشون. ملاکتون تو فلسفه اقتصاد سوسیالیسم یا لیبرالیسم، اینا که اصلا بر اساس نفی اون یکی دیگه بنا شدن، هر کدوم تضاد دارن با هم. در حوزه اخلاق، اخلاق وجدان اخلاقی کانت ملاک مدرنیته یا اخلاق پوزیتیویستا یا چند نهله اخلاقی دیگه که هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، کدوم میشه؟ انقلاب فرانسه یا جمهوری قانون اساسی امریکاست یا انقلاب انگلیس، که اینا نه در یک زمان بودن نه با یک تئوری بودن. در حوزه معرفت امپریسیزم لیبرال های کلاسیکه یا به اصطلاح ایدئالیسم آلمانیست، فلسفه یا بهتر بگیم ضد فلسفه تحلیلی آنگلوساکسون یا فلسفه های کانتیننتال و قاره‌ای، اینا که همه ضد همن. تو حوزه هنرش، مجسمه سازیش، معماریش، همه این بحثا وجود داره. کدومی که از اینا ملاک مدرنیته است؟ من اصلا این سوال رو در یک سمینار با بعضی از اساتید دانشگاهی که از امریکا آمده بودن، اصلا موضوع بحث همین بود، همین سوال رو با دقت بیشتر و با حوصله بیشتری مطرح. واقعا در اون سمینار، در اون کنفرانس هیچ کس به اینا جواب نداد که دقیقاً مرز سنت و مدرنیته که اینقدر هر دوش تبدیل شده به دو تا الگوی، یک دیالکتیکی، یک چیز ساختیده و تو سریع دین می‌زنید، چیه؟ کدومشه؟ نه، هر کسی یک چیزی گفتن که اسطوره سازی از مدرنیته تبدیل میشه به افسانه، یک نور مقدس، انسان کامل که بقیه انسان ناقص هم، و بعد گذار از سنت به مدرنیته قهریست. این همون جبر، جبرگرایی جدیده به جای جبر اشعری و جبر کاتولیکی، این جبر گذار از سنت به مدرنیته. این همه جبر چه فهم میکنه؟ شما هم داریم ما رو، ملت ها و افراد رو مجبور میدونید. میگه جبر تاریخی اجتناب ناپذیر مدرنیزاسیون. بعد میگه مدرنیزه شدن، مدرنیزاسیون یعنی چی؟ چیکار باید بکنیم که مدرنیزه حساب بشیم؟ میگن شما که هیچ وقت مدرن حساب نخواهید شد، شما همواره در حال مدرن شدنید. ولی در حال مدرن شدن اگر بخواید باشید، راهش اینه: مدرنیزاسیون یک یعنی وسترنیزاسیون، دو یعنی سکولاریزاسیون. یعنی باید تمام مفاهیم و معارف و نهادهای اجتماعیتون رو سکولاریزه کنید، دینزدایی کنید، و باید نفر اینم کافی نیست، باید وسترنیزه بشه، یعنی غربی، همونطور که ما میگیم. تمام مفاهیم از جهانی شدن تا بقیه. ببینید شما یک زمانی مفهوم دولت ملت، نیشن استیت، همین ملیت گرایی، ناسیونالیسم مطرح شد تو غرب. ناسیونالیسم رو پرت کردن تو کشورهای اسلامی بعد از شکستن امپراتوری عثمانی. کشورهای اسلامی رو متلاشی کردن، تجزیه کردن به ده ها کشور، اسمش هم گذاشتن ملیت، دولت ملت، ناسیونالیسم. گفتن آقا مذهب مهم نیست، امت واحده اسلامی منده، ملت ها و نژاد ها و قومیت ها. به فارسا میگفتن که پان ایرانیسم، شما بهترین نژادی، بقیه احمقا، نژاد دست خوردن. به ترک، تو ترکا پان ترکیسم، تو عربا پان عربیسم. همینطور دعواهای نژادی، دعواهای قومی و حتی دعواهای مرزی. تمام کشورهای مرزهای کشورهای اسلامی رو میدونید، تمامش انگلیسا و اینا چیز کردن بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. این مرزبندی های کشورهای اسلامی همه رو اینا ریختن، همه جا مرزها رو جوری کشیدن که زمینه جنگ های مرزی و دعوا بین مسلمان ها با هم دیگه باشه، سر یک جزیره، یک رودخانه، یک تیکه کوهی، زمینی. خب با مفهوم ناسیونالیسم آمدن به جنگ وحدت اسلامی. بعد یه مدتی گذشت، دیدن بین این ملی‌گراها و ناسیونالیست‌ها اینا جریانی ضد استعماری با پشتوانه ناسیونالیستی هم ممکنه به وجود بیاد علیه استعمار غرب. حالا آمدن چی میگن؟ مفهوم ملت دولت چجوری میره زیر سوال با مفهوم جهانی سازی. جهانی سازی که ببینید، جهانی شدن به مفهوم گسترش ارتباطات، صنعت، تکنولوژی، ارتباطات علمی، ارتباطات فرهنگی، اینا که اصلا قابل، واقعا قابل اجتناب نیست، عیبی هم نداره، باید البته مدیریتش کرد عالمانه، بحث رو نیست. بحث سر این دهکده جهانی است که کد خداش اینا باید باشن، یعنی توزیع ثروت، معرفت، قدرت و تعریف مدیریت کل جهان با ایناست. همینایی که یک زمانی مفاهیم ناسیونالیستی و ملت دولت رو مطرح کردن تو کشور اسلامی، حالا خودشون چون اینا به اسم جهانی سازی با مفهوم ملت و ملیت و ناسیونالیسم دارن مبارزه میکنن، برای که باز این تبدیل، برای که باید سلطه جهانی بشه. من میخوام بگم تمام این مفاهیم یه وقتی ساخته میشه با اهداف سیاسی، پرتاب میشه این طرف، کارکردی که اینجا داره این کلمات غیر از کارکردی است که اینا در غرب و اروپا داشته، آورندگانش، استدلالهایی که پشتش بوده و نتایج و اهدافش غیر از چیزی است که اینا پرتاب بشه به کشورهای اسلامی: دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، پلورالیسم، نسبیت گرایی، کثرت گرایی، شکاکیت، برخورد انتقادی، نگاه کریتیکال. اصلا اینا همه اینجاهای مفهوم و یک کارکرد دیگه ای داره و هر بار به اقتضای منافعشون عوض میشه. یه بار ناسیونالیسم خوب میشه، یه بار جهانی سازی خوب میشه برای نفع ناسیونالیسم و ملیت ها. ولی در هر صورت اون امر مقدس که مدرنیته است، لایتخلف هم هست، یعنی جبری است، لایتجزا هم هست. ایش خیلی جالبه، میگه نبایدن بگی ایناشو قبول دارم ایناشو قبول ندارم، باید دربست قبول کنیم. دربست هم لایتخلفه، هم مقدسه، هم لایتجزاست، هم برگشت ناپذیره. میگن آقا دیگه سکولاریزه که سکولاریزه میشه، جلوشو نمیتونی بگیری، دوره بازگشت به دین و نمیدونم دیگه وجود نداره. اینا ببینید حالا اینا همون کسایی که میگن آقا برخورد کریتیکال و انتقادی، عقل آزاد، اندیشه آزاد، اراده آزاد، ولی با کشورهای دیگه چی میکنن؟ با آسیا و آفریقا، کشور اسلامی، امر جبر و اسطوره. معنیش هم اینه که تسلیم بشید، مقاومت بیفایده است، شما در محاصره اید. به همه ملت ها دارن این پیامو میدن. این تعبیر که گذار قهری از سنت به مدرنیته، این تعبیر رو این حرفای مارکسیستا، اونم دقیقا همجوری بحث میکنه. مارکسیستا چی میگفتن؟ یه جدولی از ادوار و دوره‌بندی تاریخی درست کرده بودن، میگفتن در گذار قهری تاریخی و اجتناب ناپذیر جوامع بشری از دوره، یادتونه دیگه، از دوره کمون اولیه، بعد دوره سرواژی و بردهداری، بعد دوره فئودالی و زمینداری، بعد دوره بورژوایی و سرمایه‌داری مدرن، بعد دوره سوسیالیسم، بعد دوره کمونیسم آخر از زمان، در گذار قهری لایتخلف این قضاوت تاریخ است، امر مقدس است، هر کس جلوش بگیره با سر به زمین میخوره، تازیانه به امواج نزنید، عقربه‌های زمان به عقب بر نمیگردد. اینا عین ادبیات اوناست دیگه. بعد منتها دیدن که تاریخ خیلی هم به حرف اینا نمیکنه. روی جدول بندیایی که اینا کردن، مثلا مارکس پیش بینی کرده بود اولین کشوری که سوسیالیست میشن سرمایه‌داری، کشوری سرمایه‌داری اروپای غربی هم. مثلا پیش بینی کرده بود کشوری سرمایه‌داری صنعتی اروپای غربی چون زودتر وارد مرحله سرمایه‌داری صنعتی و بورژوازی شدن زودتر سوسیالیسم میشن، انقلاب سوسیالیستی اول اونجا میشه. دیدن خبری نشد، نشد، نشد. بعد گفت خب پس حتما تاریخ جای اشتباه کرده، خودمون دست به کار میشیم. استالین لشکرکشی میکرد، تونتون که کفرها رو میگرفت، گفتن این تاریخ متوجه نشده که ما براش یه جدول کاری ریخته بودیم، گزار قهری. این کاری که هیتلر به اسم فاشیست کرد، این کاری که بوش و بلر رو اینا دارن میکنن دیگه. الان شما ادبیات سخنانی اینا نمیدونم دیدید یا نه، توی رسانه‌های خارجی متن سخنانیشون گاهی چی میشه، اما بعضی عباراتشون مثلا تقدیر تاریخی بشریت تن دادن به دموکراسی، آزادی و سرمایه‌داری است. مثلا اون کاپیتالیستی، تقدیر تاریخی بشریت، این تقدیر بشر است، تمام جوامع در حال گذار هستند به سمت مدرنیته سرمایه‌داری که ما میگیم و این گذار قابل مهار و قابل کنترل نیست. نیروهای بنیادگرا تازیانه بر موج دریا میزنند. این جمله هایی که استالین به کار میبرد تو سخنانش، عقربه زمان، عقربه های تاریخ به عقب بر نمیگردد. بنیادگرایان میخوان تاریخ را به عقب برگردانند. کمونیست ها میگفتن سرمایه‌دارها و غرب میخواد تاریخ رو به عقب برگردن. حالا این هم راجع به مذهب و انقلاب های مذهبی که شروع شده همه جا در کشور اسلامی همین رو میگن. مارکس میگفت که این تاریخ داره زایمان میکنه، این جنین نطفه در شکم مادر همطور که سیر داره یه ماه و دو ماه و شش ماه تا نه ماهه و این زایمان قهریه، این گذار قهریه، این تحول نمیشه جلوش گرفت، حکم تاریخ و طبیعت است. بعد ایش میگفتن اگه اینا حکم تاریخ و طبیعت است، تو چرا هی به زحمتکشان جهان میگی انقلاب کنید، میگی پرولتاریا، کارگران جهان متحد شوید علیه سرمایه‌دارا؟ خب خودش داره میشه دیگه، اگر گزار قهری تاریخ است شما چرا دخالت میکنید؟ شما چیکار؟ اصلا مسئولیت بشر یعنی چی؟ انقلاب یعنی چی؟ مبارزه یعنی چی؟ بعد میگفت که بله این کار که خودش میشه حتما، ولی در این زایمان قطعی تاریخی چه بهتر که یه عده‌ای ماما باشن کمک کنن به این زایمان تاریخی. ولی خودش که میشه، میگه انقلابیون حزب کمونیست نقش ماما رو ایفا میکنه، ولی زایمان تاریخی قهریه، گذار قهری از نظام‌های فئودالی و سرمایه‌داری به نظام سوسیالیسم آخر از زمانی قهریه، ردخور نداره، دیروزود داره، سوخت و سوز نداره. این هم همینه میگن، گذار از دوره سنت به مدرنیته، دیروزود داره، سوخت و سوز نداره، جلوش نمیتونیم بگیریم، خود دست و پا نزنیم. یک حکم تاریخ، فرمان مقدس پیشرفت و آزادی و دموکراسی. وقت روشنفکرای ما چیکار میکنن؟ روشنفکر واقعی که یعنی مجتهد، یعنی کسی که قدرت اجتهاد و نظریه پردازی داره، قدرت انتقاد داره. ما تو روشنفکرامون تقریبا کسانی که برخورد انتقادی و کریتیکال داشته باشن با مدرنیته، با مارکسیسم، با لیبرالیسم، با سرمایه‌داری، با فاشیسم، با اگزیستانسیالیسم نداریم. تمام کسانی که در تاریخ ما در صد و چند سال گذشته به نام روشنفکر مطرح شدن، تقریبا همشون بدون استثناء مترجمان این ایده ها و اسم ها بودن، منتها بعضی هوشیارتر، بعضی ضعیفتر، بعضی قویتر، و کارشون هم میگرفت چون قدر دینامیزم تولید نظریه مذهب متاسفانه خاموش بود، یعنی حوزه و روحانیت به اندازه کافی و به موقع اجتهاد نمیکرد. یعنی بعضی از مجتهدان دینی ما مقلد بودن، هنوزم بعضیشون مقلدن، اسمشون هم مجتهده، ولی قدرت نظریه پردازی دینی ندارن برای جامعه امروز. محفوظات فقهی دارن، فهم میکنن مجتهدن. روشنفکرهای ما محفوظات غربی و ترجمه‌ای دارن، لیبرالی یا مارکسیستی خیال میکنن روشنفکرن. کدوم روشنفکر؟ کو تولید فکر؟ حالا روشنفکرهای ما چی میگفتن؟ اینا هم همینه میگفتن، اختلافشون سر اینه، میگه که اینا حالا جمله بعضی از مشاهیر ایناست، یعنی گذار سنت به مدرنیته که قهریه، اجتناب ناپذیر، جبر تاریخ است، جبر دترمینیسم جلوش نمیشه گیره. منتها بعد میپرسی که خب چرا نشد، کی میشه؟ بالاخره یه پیش بینی علمی بکن که بشه بعد فهمید که راست یا دروغه. یه جوری پیش بینی نکن که مثل پیشگویان که میگفت بله یه وقتی یه جایی یه جوری میشه، ولی حتما حتما چیزه، گریز ناپذیره، قهریه. خب یعنی چی؟ یه وقتی یه جایی یه کسی یه جوری میشه ولی حتمیه. این تو پیش بینی نشد که، مثل این فالبینا که از خود طرف حرف میکشن 4-5 تا چیز بعد غیبگویی میکنن تو زندگیشون، از خودش یه چیزایی میکشن همونا رو یه جوری دیگه بهش پس میدن، اینم تعجب میکنه میگه راست میگه. اینا این فالبینا شدن. بعد بعضیشون میگن که خب پس چرا ما اونجوری که میگفتن نشدیم؟ یعنی چون مدل اعلای ما غرب دیگه، فلان کشور غربی است، پس چرا نشدیم، چرا دیر شدیم؟ بعد میگه که ها، مشکل در اون مدل نیست، مشکل در ماست. ما یه مشکلی داریم، ما یه جاییمون خرابه، اون مدله که درسته. اینا رو البته من دوباره تکرار میکنم، این معنیش این نیستش که ما الان خوب وضعیتمون، وضعیت غرب بده از همه جهت، ما از همه جهت خوبیم، اونا باید بیان از ما. من اینو نمیگم. ما از همه ملت‌های دنیا به خصوص ملت‌هایی که تو بعضی حوزه‌ها موفق بودن حتما باید یاد بگیریم، باید ترجمه بشه، باید تجربه اونا استفاده بشه، باید یاد بگیریم. اینا یه بحثه. اما اسطوره شدن و مقلد شدن که الان تقریبا بسیاری از جاها وجود داره، این یه بحث دیگه است. بعد بعضیشون گفتن آقا مشکل ما اینه که ما مدرنیسم رو قبول کردیم، مدرنیته رو قبول نکردیم. یعنی مدرنیسم یعنی جسد مدرنیته، یعنی صنایع و دانشگاه و نمیدونم رسانه‌ها و فلان و اینا. اما مدرنیته رو که روحش بود، اون رو قبول نکردیم. روحش چی بود؟ مدرنیته روح مدرنیسمه که چیه؟ سکولاریسمه. اون رو باید قبول کنیم. مشکل همینه که ما هنوز دین نگرش داشتیم. مدل اشکالی نداشته. بعد هر کدوم هم این گذار رو یه جور معنی بود. یکی میگه گذار از سنت به مدرنیته، یعنی گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی. یکی میگه گذار از بازار سنتی به بازار آزاد و سرمایه‌داری جهانی. یکی میگه گذار از ملی‌گرایی به جهانی سازی. یکی میگه گذار از جامعه دینی به جامعه سکولار. یکی میگه گذار از شریعت به حقوق بشر لائیک و قراردادی یا پوزیتیویستی. یکی میگه گذار از اخلاق‌گرایی و فضیلت محوری به اندیویدوالیسم و اباهیگری و شخصی کردن اخلاق و نسبیت ارزش‌ها. یکی میگه گذار از عصر یقین و ایمان و بنیادگرایی به عصر شکاکیت. حالا ما موندیم بین ده ها توصیه و نسخه‌ای که برای ما نوشتن، همش هم ظاهرا جبری. حالا بهشون میگم اگه اینا جبری است که پس چرا دارید توصیه میکنید میخواید مشکل ما رو حل بکنید؟ اینا میخوان مامای این زایمان دیگه تاریخی باشن تا ببینیم اینا کی هر شود این تخم دو زرده روشنفکران دهه‌های اخیر بعد از سقوط مارکسیسم روشنفکری لیبرال سرمایه‌داری، تخم دو زرده اینا رو ببینیم تا بعدی سال دیگه. و عنوانش هم میذارن اسطوره سازی، بخش آخر اسطوره سازی اینه دستاو. اینها میگه، اینا میگه سکولاریسم، دموکراسی با همین تعریف لایک غربیش، نمیدونم حقوق بشر با همین مفهوم غیر دینیش، هر شبت که پیشرفت با همین مفهوم توسعه سرمایه‌داریش، اینا همه رو میگه چیه؟ میگه توجیه میخواد بکنم، میگه اینا دستاوردهای عام بشری است، اینا محصول تجربه تاریخی بشر است، یعنی ایدئولوژیک نیست که شما بخواید روش علامت سوال بذارید. چطور نفس کشیدن یه امر عام بشری است؟ دموکراسی و حقوق بشر و توسعه و پیشرفت با این تعریف یه امر عام بشری است، یه تجربه و دستاورد اجتناب ناپذیر عام تاریخی. میگن ارزش‌های جهانی، متا تئوری، فراروایت، بین زمان و مکان نمیخوره. حالا جالبه، همینا راجع به شریعت، راجع به وحی میگن آقا وحی زمان داره، مکان داره، این احکامی که گفتن در قرآن نا تاریخمندن، شریعت تاریخمنده، یعنی منسوخ میشه، یعنی مال یه وقتی بوده دیگه بعد رد نمیخوره. اینا اونجا بید زمان و مکان و جنسیت و نسبیت و نفسانیت و هزار و دو میلیارد و نیم غیب میاد. میگن آقا امر مطلق نداریم، امر قدسی نداریم، فراروایت نداریم. خب ولی نوبت به مدرنیته که میرسه، این فراروایته، این پیشرفت ها و این مباحث برای که ما رو بترسونن و قدرت تفکر از ما بگیرن. این همون جبرگرایی جدیده. مفهومش هم خلاصش اینه که تسلیم بشید، شما احمقید، ما به جای شما و برای شما فکرا رو کردیم، تصمیم هم گرفتیم، شما دیگه با این مدلایی که ما میگیم چون سنتین، ما لایق آقاییم، شما استحقاق نوکری بیشتر ندارید. ما علمیم شما نه. ما این همون خرافات جدیده که رائج شده و به اسم پیشرفت و توسعه و دموکراسی و حرفا هم متاسفانه تبلیغ میشه. بعضی از مسئولین ما، بعضی از مدیران کشور متاسفانه بعد انقلاب بر اساس همینا دارن کشور رو اداره میکنن. این مشکلی است که حالا فرمودن که آنها اسطوره سازی کردن، ما چرا اسطوره پذیری داشته ایم؟ این وضع خفقان و هپنوتیزم از چه چیز ناشی میشود؟ از آنها یا از ما؟ اونا که طبیعی است برای استمرار آقایی بر دنیا این کارو میکنن. اگه دارید از حیث ارزشی میپرسید آیا از نظر اخلاقی این کار درست یا نادرست، حتما نادرسته. استیلا و سیطره به بشر، ببین تو فرهنگ دینی میگه اگر فرزند یه فرد یه جامعه ای تونست قدرت علمی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی پیدا کرد از بقیه دنیا بیشتر به هر دلیل، این وقت نباید بگه خب من ببین در علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت و رسانه از بقیه ملت‌ها قوی‌ترم، پس حالا وقتیه که باید از اینا سواری گرفت، چرا استثمار نکنم؟ این یه فرهنگه، همین فرهنگیست که غرب از وقتی که در سه قرن گذشته به استیلاء در قدرت و ثروت و رسانه و نظامیگری رسید، با این قدرت و نعمت این کارو کرد، یعنی استثمار و سرکوب ملت‌ها و تغییر اونها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، حتی در اروپای شرقی. اینا پیشرفت بده کسی نمیخوان، پیشرفت واقعی، آزادی واقعی نبوده. شما این کاری که با این زندانیای عراقی کردن، نمیدونم دیدید این عکس‌ها رو توی اینترنت و اینا، واقعا فاجعه است. من وقتی این تصویرها رو دیدم باور کنید تا 4-5 ساعت اصلا اعصاب من متشنج بود. اینا رو لخت کردن با تهدید و با فشار، مجبور به یک کسافتکاری هایی کردن. کاش شکنجه، فقط شکنجه با تغییر. این کرامت انسان. اما یه بار دارید میپرسید این کار اونا، یه بار میگید کار اینا طبیعی است، میگم بله طبیعی است. یه بار میگید اخلاقی است، نه اخلاقی نیست. اما میگید که مشکل از ماست یا از اونا؟ اونا که روکان قضیه. ما فکر میکنم اگر یه ملت یه جامعه ای بخوان پس بزنن این وضعیت رو، این اسطوره شکنی رو بکنن، میتونن مشکل رو علاج کنن. متأ یه مقداری خودآگاهی و یه مقداری خودباوری میخواد. واقعا شما همتون استاد و اساتید بزرگوار، اعضای هیئت علمی، اساتید دانشگاه ها، چقدر سیستم آموزشی ما، سیستم دانشگاهی ما چقدر مجال میده به ما، و خود ما چقدر مجال میدیم به این سیستم و به دانشجویانمون که بگم آقا اینا که داره ترجمه میشه عیب نداره، میخونیم استفاده هم میکنیم، عیب نداره تو همه علوم. اما همه کار ما اینا نیست. من یه بخشی از پروژه و یه بخشی از کلاس و یه بخشی از آزمایشگاه و تحقیق، یه بخشی از امتیازات علمی رو میدم به شما برای که تولید بکنید، نقد بکنید. الان با دوستان، با آقای دکتر تین همین بحث بودشون، تعبیر درستی میگه آقا وقتی که امتیاز علمی تو دانشگاه میگن کار نداریم، تو سوادت چقدره، کاری نداریم، چقدر به درد کشورت داری میخوری از نظر علمی یا به درد دانشگاه، تو کافیه دو تا مقاله سرهم بندی کنی در فلان ژورنال خارجی چاپ کنی، ما تو رو وقت به رسمیت میشناسیم. وقت تو ملایی امتیاز علمی، امتیاز مادی بهت میدیم و پرستیژ بهت میدیم، کاری نداریم تو اصلا اینا رو میفهمی نمیفهمی، قدرت نقادی داری یا نداری، به درد جامعت میخوره یا نمیخوره، کدوم مشکل مردم تو حل میکنه، اینا رو کار نداریم. امتیاز علمی رو به این میدیم که یه جایی مقاله چاپ بشه که اونا حاضر بشن چاپ کنن. همین. خب این یعنی راه سقوط و انحطاط یک جامعه که علامت ارزش گذاری و امتیاز دادن علمی و مادی و دادن پرستیژ و شخصیت به استادش و به نظام دانشگاهیش این نباشه که تو به چه درد جامعه و ملت خودت میخوری. چند تا مشکل کشاورزی و صنعتی و اقتصادی و مدیریت این جامعه رو حل میکنیم ما؟ واقعا دانشگاه های ما الان دارن مشکلات جامعه ما رو دارن حل میکنن؟ من حالا از شما سوال میکنم، الان دانشگاه ما، ممکنه دانشگاهیانی هستن که این کارو میکنن، اما سیستم دانشگاه ما واقعا داره مشکلات کشور حل میکنه؟ یعنی دانشگاه‌های صنعتی ما، دانشگاه‌های کشاورزی ما، دانشگاه‌های علوم انسانی ما، مدیریت ما، ما دانشگاه‌ها دارن باریان بر دوش کشور یا بار کشور رو به دوش گرفتن؟ سیستم اینجوریه ها. ولی اساتید که مشکل ندارن، استاد میگه که آقا من هر چقدر ظرفیت دارم شما کانال کشی کن، من این ظرفیت رو مثبت اعمال کنم به نفع جامعه. ما بنابراین این مشکل، من فکر میکنم مشکل مهم مشکل ماست و مشکل سیستم. به نظر شما عقب ماندگی ما و صاحب نظر نبودن در مسائل علمی به دلیل نبودن امکانات و بودجه های علمی کافی در حد و اندازه کشورهای غربی نیست؟ ببینید، من نقش بودجه رو واقعا نادیده نمیگیرم، قبول دارم. توی کشوری که وضعیتش جوری باشه که بودجه عظیمی برای تحقیقات و پژوهش بگذاره با وضعیتی که نتونه بگذاره حتما فرق میکنه. اما من از شما سوال میکنم، حالا واقعا راجع به قضیه فکر کنین، ببینین نظرتون چیه، بعد بفرمایین. الان مشکل اصلی تحقیقات در کشور ما بودجه است؟ مشکل بودجه هم داره ها، ولی مشکل اصلی ما بودجه است الان؟ ما مشکل ما اینه که ما مدیریت تحقیقات اصلا مشکل داریم، ما استراتژی تحقیق اصلا نداریم، ما طرح جامعی که آقا من میخوام یه همچین صنعتی بسازم، یه همچین کشاورزی میخوام داشته باشم، حالا بررسی کنم کجاش مشکله، این مشکل رو بعدم حل کنم. ما پشت این مفاهیم قایم میشیم، پشت این مفاهیم ما قایم میشیم، در حالی که مشکل اصلیمون اینه که ما مدیریت بلد نیستیم بکنیم. هیچ کس هیچ جا مسکین نیست که برنامه‌ریزی کنه بگه آقا این کشور وضعیت صنایعش اینه، ما اینقدر کمبود داریم تو این رشته. من دارم میگم که مدیریت برنامه‌ریزی که بفهمه آقا ما در فلان رشته کشاورزی چی کم داریم، دانشجویی که ما تو حوزه کشاورزی میدیم بیرون به درد کشاورزی مملکت چقدر میخوره، چقدر دانشگاه ما با مشکلات کشور چفتن. تو علوم انسانی هم همینطوره، تو علوم انسانی خیلی مفتضح داریم. البته یه عدد اصلی من عقیده اینه که مشکل ما مشکل بودجه هم داریم، ولی مشکل اصلی تحقیقات در کشور ما بودجه نیست. مشکل اصلی در تحقیقات در کشور ما اینه که نمیدونیم چی میخوایم، نمیدونیم چی میخوایم. وقتی ندونی چی میخوای، وقت همطوری دیگه تابع موج و باد و فضا و ترجمه و اینای آقا این رشته رو بذار. آقا به چه دردت میخوره این رشته که گذاشتی دانشگاه، به چه دردت میخوره؟ خروجیش چی کار میکنی؟ اونا که فارغ التحصیل شدن دکتریشون هم گرفتن، چی کارشون کردی؟ کجا باید راجع به اینا فکر کنه؟ کدوم دانشگاه داره راجع به این مسائل فکر میکنه؟ کدوم وزارت خونه داره راجع به مسائل فکر میکنه؟ کجا داره فکر میشه؟ این هست مشکل ما. مشکل اصلی ما بودجه فکر میکنم نیست. البته مشکل بودجه داریم حتما. خب سوالات زیاده، من اگه بخوام با همش چیز کنم شما هم خسته شدید. من البته اگه مایل باشید من میتونم جواب بدم، ولی فکر میکنم که ظرفیت جلسه هم تمام شده. بسیار خیلی ممنون و متشکر. من دارم میخونم و استفاده میکنم. خیلی لطف فرمودید، ببخشید من اینقدر شما رو معطل کردم دیگه. از این ظلم بیشتر به شما ها نمیشه این همه وقتتون رو تصفیه بکنم و حضر بکنم. خیلی متشکر، ببخشید.